ساعت 11 شب در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سخنگوی رئیس جمهور ترکیه میگوید در هفته‌های اخیر از چند حمله تروریستی پیشگیری شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد از بازپسگیری شهر پالمیرا از داعش ابراز خرسندی کرد. و دو سرباز جمهوری آذربایجان در جریان درگیری با نیروهای ارمنستان کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد کشورش در هفته‌های گذشته از چند حمله تروریستی از جمله حملاتی انتحاری پیشگیری کرده است. به گزارش رویترز، ابراهیم کالن سخنگوی رجب طیب اردوغان این موضوع را در کنفرانسی خبری در آنکارا اعلام کرد. او جزئیات بیشتری در مورد این اقدامات پیشگیرانه فاش نکرد. در روزهای گذشته پلیس ترکیه هشدارهایی را در مورد احتمال حمله به مراکز مسیحیان و یهودیان در روزهای تعطیلات عید پاک منتشر کرده بود و از شهروندانش خواسته بود مراقبت ویژه به عمل آورند. ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تقریبا 3 ماه پیش شاهد 4 حمله و انفجار بوده که بیش از 80 قربانی بر جای گذاشته است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از بازپسگیری شهر باستانی پالمیرا توسط نیروهای دولت سوریه از افراد گروه موسوم به خلافت اسلامی ابراز خرسندی کرد و آن را دلگرم کننده خواند.
We are encouraged and fortunate that the Syrian government forces have been able to retrieve and all defeat.
ایرینا بوکووا مدیر کل یونسکو وابسته به سازمان ملل نیز روز دوشنبه از این موضوع استقبال کرد و گفت افراد داعش بسیاری از گنجینه‌ها و آثار باستانی پالمیرا را از بین بردند. او تخریب برخی از آثار یکتای این شهر از جمله طاق پیروزی را باخت بزرگی برای مردم سوریه و جهان خواند. او افزود هر زمان که شرایط مساعد شود کارشناسان یونسکو برای تخمین خسارات و حفظ میراث گرانبهای پالمیرا به این منطقه می‌روند. مقام‌های نظامی دولت سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که توانستند بخش‌های باستانی و مسکونی شهر پالمیرا را به طور کامل از تصرف گروه موسوم به خلافت اسلامی خارج کنند. کاخ کرملین روز دوشنبه خبر داد که ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. دفتر رسانه‌ای کرملین گفته است که این مکالمه تلفنی پس از بازپسگیری شهر پالمیرا انجام شده و در آن دو طرف از این رویداد به عنوان یک نقطه عطف یاد کرده و از لزوم همکاری بیشتر در مقابله با گروه خلافت اسلامی صحبت کردند. دفتر رئیس جمهوری ایران هم گفته است که در این مکالمه تلفنی درباره مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر انجام شده است. ارتش جمهوری آذربایجان روز دوشنبه اعلام کرد دو سرباز این کشور در جریان درگیری با نیروهای ارمنستان کشته شدند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان میگوید یک افسر و یک سرباز روز یکشنبه هنگامی که قصد داشتند از ورود نیروهای ارمنستان به خاک این کشور جلوگیری کنند کشته شدند. ارمنستان با توضیحات مقام‌های باکو مخالف است و میگوید سربازان آذربایجانی در دو روز گذشته به چند دهکده مرزی در ارمنستان حمله کرده و یک غیر نظامی را زخمی کردند. ارمنستان و جمهوری آذربایجان بیش از دو دهه است که بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ با یکدیگر اختلاف دارند. پس از جنگ بین دو کشور در سالهای 90 که حدود 30,000 کشته بر جای گذاشت، ارمنستان منطقه کوهستانی قره‌باغ را در اختیار گرفته است. و مقامات پاکستان روز دوشنبه تعهد کردند عاملان انفجار در لاهور را با جدیت تعقیب کنند و آنان را به دست عدالت بسپارند. روز یکشنبه در انفجار یک بمب در لاهور بیش از 70 تن کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. یک گروه منشعب از طالبان پاکستان با نام جماعت الاحرار مسئولیت حمله به پارکی را که مسیحیان برای بزرگداشت عید پاک در آن گرد آمده بودند بر عهده گرفت. 29 کودک از جمله قربانیان این انفجار بودند. این خبر از پاکستان ما رو میرسونه به پایان اخبار این بخش. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. در گزارش این هفته بخشی از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد ایران که به برخوردهای امنیتی و قضایی با تشکل‌های صنفی مانند تشکل‌های کارگری و فعالان حقوق معلمان اختصاص داشت بررسی می‌شود. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. جعفر عظیمی‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است، در پیامی از زندان اوین به تعیین مبلغ 812 هزار تومان برای حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 95 اعتراض کرد. به گزارش سایت اتحاد، ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیمی‌زاده نوشت حداقل مزد کارگران برای سال 95 به مبلغ روزانه 27 هزار تومان یعنی معادل 800 گرم گوشت و ماهیانه حداکثر 2/3 اجاره بهای منزل مسکونی یک خانواده 4 نفره در مناطق کارگرنشین شهرهای مانند تهران تعیین شد. رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران افزود که روند افت قدرت خرید کارگران و به گفته او تشدید سرکوب اعتراض‌های کارگری سالهاست بی‌وقفه ادامه دارد. جعفر عظیمی‌زاده در پیام خود نوشت که طبقه کارگر ایران و فعالان و پیشروان آن به رغم محکومیت‌های طولانی مدت، بازداشت و اخراج و زندانی شدن سر تمکین و تسلیم فرود نمی‌آورند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با صدور بیانیه اعلام کرد که دستمزد مصوب شورای عالی کار کفاف معاش خانوارهای کارگری و به تبع آن روزنامه‌نگاران را نمی‌دهد و به گفته این تشکل باعث افت کیفیت روزنامه‌نگاری می‌شود. شورای عالی کار در نشست 18 اسفند خود حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 95 را به میزان 812 هزار تومان تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این پیام آمده است که اقدام شورای عالی کار در شرایطی صورت گرفت که بر اساس برآورد کارشناسان دولتی و مستقل داشتن درآمد ماهیانه 2.5 الی 3.5 میلیون تومان برای یک خانوار ایرانی زندگی روی خط فقر است و حداقل دستمزد تصویب شده حتی با در نظر گرفتن حق اولاد و مسکن و خاروبار تا خط فقر فاصله 58% دارد. غلامرضا توکلی مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری گفت جامعه کارگری از اینکه به گفته او ائتلاف کارفرمایان دولتی و خصوصی در شورای عالی کار بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی مزد سال 95 را تصویب کرد ناراضی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا وی با بیان اینکه این میزان مفهوم بهره‌وری نیروی کار را به پایین‌ترین سطح ممکن می‌رساند افزود تصمیمات شورای عالی کار باید با اجماع همه شرکای اجتماعی باشد تا وجاهت قانونی پیدا کند. مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به اینکه دولت در جلسات تعیین مزد دست از حمایت کارگران برداشت و به توصیف او در جلد کارفرمایی خود فرو رفت گفت نمایندگان دولتی و خصوصی تبصره دوی ماده 41 قانون کار را زیر پا گذاشتند. تبصره دوی ماده 41 قانون کار میگوید حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. بسیاری از تشکل‌های کارگری گفتند که هزینه ماهانه در ایران بیش از 3 میلیون تومان است و از تعیین 812 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد انتقاد کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در روزهای اخیر در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از جلوگیری از فعالیت تشکل‌های کارگری و معلمان ابراز نگرانی کرد. بان کی‌مون در این گزارش که از سوی نایب رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرائت شد، اشاره کرد که اعضای این تشکل‌ها با اذیت و آزار قضایی، بازداشت و پیگرد به خاطر فعالیت‌های قانونی و مسالمت‌آمیزشان مواجه می‌شوند. وی در گزارش خود نوشت که فعالان سندیکایی در شرایطی تحت فشار قرار گرفتند که در ماه‌های اخیر به نابرابری، استانداردهای پایین زندگی و دستمزدهای عقب افتاده اعتراض کردند. پیش از این بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و نیز اتحادیه‌های کارگری از برخوردها با کارگران و نیز فعالان و تشکل‌های کارگری انتقاد کرده بودند. علی مبارکی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئیس ضمن اشاره به اخراج کارگرانی که به وضعیت بد معیشتی خود مانند پرداخت نشدن حقوقشان اعتراض داشتند درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری در ایران میگوید:
وقتی که فعالین کارگری اقدام به تشکلات کارگری میکنن یا معلمین اقدام به قانون صنفی معلمان برای تشکل و حرکتش تداوم حرکتش میکنن، متاسفانه با اولین اعتراض به شدت سرکوب میشن.
آقای مبارکی به این پرسش که هدف از این برخوردها چیست پاسخ میدهد:
اینا همش به خاطر اینه که کارگران مرعوب بکنن فعالین کارگری که بیرون هستن و حرکتهایی رو سازماندهی میکنن یا میخوان حرکتهایی به اونا نشون بدن که آره اگر بخواین کاری بکنین به سرنوشت اینا دوچار میشین و همیشه یه پاتون زندانه و بعدم مثل کسایی مثل به نام ابراهیم زاده و رضا شهابی و کسایی که اینا فکر میکنن نیروی اصلی سازمان دهنده هستن اینا رو بیشتر تحت فشار میذارن که بتونن بیرونی ها رو مرعوب بکنن و اینا رو به قول خودشون یا به اصطلاح خودشون به سکوت وادار بکنن.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس نیست با اشاره به اینکه به گفته ای او با روی کار آمدن دولت حسن روحانی سرکوب کارگران شدیدتر شده است میافزاید:
فعالین کارگری رو که برای سازماندهی جنبش کارگری فعالیت میکردن و شعار برقراری اتحادیه کارگری مستقل رو مطرح میکردن زیر فشار میبردن، ولی در اواخر دوران آقای احمد نژاد مسئله اعتصاب کردن خودش مجددا تبدیل به یک جرم شد به عنوان خرابکاری اقتصادی. در دوره آقای روحانی از اولش تا امروزی که ما با هم صحبت میکنیم این مسئله دستگیری کارگران اعتصابی به عنوان اعتصابچی و خرابکار به شدت بالا گرفته و دست دسته کارگرایی رو که میگیرن و اونهایی که در جریان اعتصابات کسانی که به عنوان نمایندهشون انتخاب میشدن که صحبت میکنن رو بلافاصله دستگیر میکنن و اونها رو اخراج میکنن، تهدید میکنن. بالاتر از اون به فعالین کارگری تبلیغ علیه نظام رو دارن نسبت میدن. این رو در مصاحبه در بازجویی آقای صالحی مطرح کردن، در مورد آقای شهابی مطرح کردن، در مورد آقای مددی مطرح کردن، در مورد آقای بوداغی مطرح کردن و این اتهامات بسیار سنگینه چون بلافاصله به یک اقدام سندیکایی جنبه امنیتی.
در این میان به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، صالح نیکبخت وکیل ابراهیم مددی عضو هیئت مدیره این سندیکا اعلام کرد که محاکمه این فعال کارگری روز 28 فروردین سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد. آقای مددی قرار بود در 3 اسفند سال گذشته به علت فعالیت‌های سندیکایی محاکمه شود، اما به خاطر مشکلات جسمی و بیماری نتوانست در دادگاه حاضر شود. به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، اتهام‌های این فعال سندیکایی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم عمومی اعلام شده است. یکی از شنوندگان خبر داده است که کارخانه کاشی کرد کرمانشاه چند روز مانده به عید به طور کامل تعطیل شد و تمام کارگران آن اخراج شدند. سخنان یک بازنشسته را می‌شنویم:
حقوقی که میخوان بدن هر بود 4 روز 5 روز میندازنش عقب‌تر که یه برج و برج چیش بزنن، مثل همون یارانهشون که هر وقتی که میخوان بدن برج 20 میدن، برج دیگه 25 میدن، همینطور میرن جلو. حالا اینا بیان کمکایی که میخوان بکنن چه از نظر مالی چه از نظر انسانی به این حزب الله دبدان یا به سوریه یا به فلسطین یا به عراق یا به یمن، خب ببینید ما وضع روزگارمون توی مملکت خودمون چطوریه، ما چقدر گرسنه داریم، چقدر بیکار داریم، چقدر آدم بدبخت داریم، چرا به اینا کمک نمیکنن؟
یک شنونده نیست برای ما نوشته است که عیدی کارکنان و بازنشستگان راه آهن تاکنون پرداخت نشد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید. Thank you.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda